بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تبریک ولادت حضرت عسکری علیه السلام، در ابتدای بحثم حدیثی با مناسبت از همان حضرت نقل میکنیم، با بحث ما هم مربوطه. در جلد دوم بهار صفحه پنجم، احادیثی در اوائل جلد دوم بهار از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام، یک کتابی به این نام جز مدارک بهاره. برای توضیح بیشترم به کتاب که مربوط به تألیفات از ذریع الی تصانیف شیعه، به اونجا هم میشه مراجعه کرد که کتاب تفسیر حضرت عسکری علیه السلام. این یکی از مدارک بهاره. در جلد دوم بهار در اول کتاب از این تفسیر احادیثی از پیغمبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام یک یک ذکر کرده. پیغمبر چه فرموده از زهرا سلام الله امیر علیه السلام تا آخر، چند حدیث ذکر کرده از تفسیر حضرت عسکری علیه السلام. خبری از امام صادق علیه السلام که بخوام عرض کنم، ایشان نقل میکنه. قال صادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به صقر الذی یلی ابلیس و افاریکه. علمای شیعه ما مرابطن، مرزبان و مرزدار هستند در مرزی که اون طرف مرز ابلیس و افاریک ابلیس قرار دارن. ابلیس و لشکریان ابلیس اون طرف مرز، یمنعون هم من الخروج الى زعفاء شیعتنا. علمای شیعه ما مانع میشن از این که ابلیس و افاریک ابلیس به طرف شیعه ما حرکت بکنن. و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب. علمای شیعه ما مانع هستن از این که ابلیس و شیعه ابلیس پیروانش که نواصبن بر شیعه آن ما تسلط پیدا کنن. الا فمن انتسب لذلک، آگاه باشید، کسی که از علمای شیعه خودش را برای این موضوع مهیا کرده که مانع بشه از این که ابلیس و افاریت ابلیس بر شیعیان ما مسلط باشن. بله. کان افضل من منجاه در روم و الخزر الف الف مره. فضیلتش بیش از کسانی است که با روم به جنگن، با خزر به جنگن هزار هزار مرتبه. لأنه یدفع عن ادیان محبینا و ذلک یدفع عن عبدانه هم. برای اینکه علمای شیعه ما از دین محبین ما دفاع میکنن، ولی لشکریانی که اسلام هن ولی با روم آنها میجنگن از عبدان دفاع میکنن. از این جهت فضیلت علمای شیعه ما بر آنها برتری داره، چون اینا مدافع دین هن، اونا مدافع عبدان هن. این حدیث. بحث ما قبل از این که تأکیدی به وجود بیاد درباره مرابطه بود. مرزبانی و مرزداری یکی از لواحق جهاد، از مطالبی است که با جهاد مربوط. صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 38 اونجا در شرح عبارت شرایط تستحب المرابطه داشتن که مرابطه مستحب، مرزداری مستحب. صاحب مسائل بعد از نقل این کلام از شرایع استدلال کردند که مرابطه واجب نیست. در اون طرف مرز دشمن با نقشه‌های فراوان در این حال مرابطه و حفظ مرزها واجب نیست. مرز آبی، خاکی، هوایی که یکی از مطالب مهم اینه که باید این مرزها محفوظ باشند، کسانی مترصد باشند در این مرزها از نقشه‌های دشمن، حرکت‌های دشمن، تا اینکه در داخل یک وقت داخل نشن بدون اطلاع. ما قضی قوم فی اقر دارهم الا زلد، و حضرت امیر فرموده هر قومی که صبر کنند تا دشمن داخل خانه اونا بشه بعد بخوان با دشمن بجنگن دچار ذلت و مشکلات بشن. یعنی که همیشه لازمه که مرزبانی و مرزداری برقرار باشه، افرادی مترصد باشن برای حفظ مرزها و کسب اطلاعات از تحرکات دشمن. در این حال صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 38 فرمودن تستحب المرابطه طبعا لشرایع، بعد گفتن لا اجد فیه خلافا که مستحبه. استدلال کردن اول به اصل براءت، بعد گفتن اگر ما آیه ای روایت هم داشته باشیم که داریم، اینو دالدن بر مده مرابطه و ثواب. مده و ثواب عام از وجوبه، خلاصه ایشان انکار کردن وجوب مرابطه را. خب حالا بنده چند مطلب خواهم عرض کنم. این که بنده چند مطلب خواهم عرض کنم، اینا رو بحث کرده بودیم. ما به جواهر اشکال کردیم، گفتیم به این که آیاتی در قرآن کریم دلالت داره بر وجوب مرابطه، یکی آیه 200 از سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که این آیه بود که بهش استدلال شده بود. دیگه آیه ای که اطلاح هم مستطاعت هم من قوه و من رباط الخیل، روایت هم داریم که رباط الخیل هم مرابطه است که اعد و واجب است اینا. و دیگر یا هل دزن آمن خضو حزرکم، اقتضا میکنه به این که رعایت احتیاط و بیدار بودن، اینه که باید مرابطه برقرار باشه. حالا اینا قبل از این تعطیلی اینه بحث کرده بودیم. چند مطلب بخواهم در این رابطه عرض کنم که ناتمام نباشه بحث ما. یه مطلب این که فقهای ما با اینکه ما به اونها به دید احترام می نگریم رضوان الله تعالی علیهم، اینها در مسائل اجتماعی فقه مسائل جدا جدا از هم بحث کردن، مستقلن بحث کردن. مثلا نگاه میکنه به وسائل باب رباط، چند روایت هست، مفاد این روایت چیست، وجوب و استحباب استنباط میکنه و مین میشه. اون یکی هم همینطور حاکم. مسئله مرابطه و مسئله مثلا فرض کنید که اراضی مواضع در بحث انفال، مسئله حدود، مسئله امر معروف، مسائل فراوانی هست، نمیشه جدا جدا حساب کرد. اینا باید بالاخره در فقه ما یک امامی، یک ولی وجود داره، چون قسمت مهم از فقه ما بدون امام، بدون سیاستمدار، بدون زمامدار غیر ممکنه که حساب بشه. جهاد از اونهاست. اگر ما تنها نگاه کنیم که بله من احیا ارضاً میته فهی الله در باب اراضی و انفال، خب یه نفر پیدا میشه بره خیلی از زمین ها را احیا میکنه، بعد یه نفر دیگه میخواه بره که زمین دیگه نمانده در این نزدیکی ها، خب باید یه برنامه باشه احیای اراضی مواد تحت نظر یک ولی فقیه امام معصوم، این انفالان دیگه صورت بگیره، باید اساس اون برنامه حق تحکیل به وجود بیاد، تحکیل به وجود بیاد، احیا وجود بیاد. خب این مثلا، یا مثلا در باب حدود، مثلا خب این حدود اجرا کننده میخواد، اونم باید ریشه یابی کنه که چطور میشه این جنایات به وجود میاد تا این حدود انجام بگیره. از ریشه بایستی خوش بشه ریشه تا اینکه این جنایات صورت نگیره. خیلی از بحث های فقهی ما اینطوری، جهاد از این بابه. جهاد یک مطلبی نیست که بنده یا شما این تنها نشستیم فکر کنیم درباره ربات و جهاد. خب جهاد یک مسئولی میخواد، یک زمامداری میخواد، یک سیاست نداری میخواد، اطلاع از حالات دشمن، نقشه های دشمن، تجهیزات در داخل صورت بگیره تا بتونیم در برابر دشمن. اینا خودش مسائل است دیگه. خب بنابراین ما نمیتونیم بگیم مرابطه مستحب به هزاران سال، هزار سال بیشتر فقهای ما همینطور میگه مرابطه. خب فرق میکنه، گاهی دشمن میاد خیلی نزدیک مرز، اونجا نمیشه که مستحبه، گاهی دشمن خیلی نقشه نداره. مرز مثل اون دره که در خانه است، دشمن پشت در باشه، خب بستن در واجبه دیگه، نمیشه که بستن در مستحبه ولی دشمن اونجا میخواد داخل بشه. ولی اینو خب صدها ساله که مستحب المرابطه اینطور چیزا. منظور بنده اینه که ما نمیتوانیم اینطور مسائل فقهی را جدا از سیاست، از ولی فقیه، از امام معصوم، از زماندار اسلامی جدا حساب کنیم. این با نظر اوست، گاهی بله واجبه، گاهی مستحبه، گاهی وجوبش در چه حدیه، چه اشخاص اونجا باشن، چون مسئله است. خب اینا رو هیچ حساب نشده. اشکال ما بینه که این قبیل مسائل اجتماعی فقه که در کتاب فقهی ما مستقل منفک از ولایت، منفک از سیاست ندار، منفک از ولی حساب شده، درست نیست. نه، امام رضوان الله علیه در جلد 45، چون 50 جلد دفتر تبیانه، دفتر تبیان متصدی جمع آوری بیانات امام منتها دستبندی شده، جلد 45 مربوط به ولایت فقیه. ایشان دارن کسانی که اینطور مسائل جدا حساب کنن بیراه می روان، چون راهش اینه دیگه. معلوم این سر اسلام یک مسئولی داره، جهاد یک مسئولی داره. جهاد تعطیل باشه که خب نمیشه، ذلت است و سقوط هست. جهاد باید باشه، به دست که باشه، با نظری که باشه. قبلا گفتم یا امام معصوم یا قائم مقام امام معصوم. رباط هم یکی از لواحق و ملحقات جهاد است. بنابراین ما نمیتونیم رباط رو تنها حساب کنیم، رباط مستحب کنیم. فرق میکنه تا دشمن در چه حال باشه، چطور باشه، اینا گاهی واجب میشه، گاهی خیلی اوجب واجبات میشه. خلاص اینطوره. این یک مسئله است که باید عرض کنن که با دید احترام، با دید احترام که بله خلاصه، خلاصه اینه که ما معید یا چیزه معید با کسای مستشکل باید با هم معید و مستشکل با هم صحبت کنن. بله خب این یه مطلب بود که خلاصه مسائل اجتماعی، امر معروف نهی از منکر، احیای مواد، حدود، این قبیل مسائل فقهی را بایستی ما منفک از ولایت فقیه یا امام معصوم حساب نکنیم. اینا مربوطه به اون سیاست اسلامی، به تدبیر اداره امور اسلامی. فقه ما برای زندگی، خوب زندگی انسان ابعاد داره. یک بعد زندگی ما همین مسائل اجتماعی است دیگه. اینا رو منفک حساب کردن واقعا درست در نمیاد. با اینکه به فقها با دید احترام نگاه میکنیم، این یه مسئله. این همه باعث شده که این مسائل جهاد این کم رنگ شده و الا خیلی پر رنگ تر بود که ما تا بالا عرض کردیم. باز عرض کنیم مطلب دوم این است که رباط یعنی مرزداری. دقت بفرمایید، مرزبانی و سنگرداری در مرز، در نوار مرزی متوجه باشیم اون طرف مرز دشمنان ما چه نقشه دارن و ما در برابر اولا که اعلان کنیم به داخل و سانن چه وظیفه ده این مرزداریه. ها دشمنان ما در اون طرف مرز خب چند نقشه علیه ما ممکنه داشته باشن و دارن. یکی مسئله نظامیگریه. خب یک مسئله فرهنگیه، یک مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی، چهار جوره و اینا مرزاشون با هم دیگه فرق داره. مرز نظامیگری که اگر حمله از اونجا صورت بگیره، مرز آبی از راه دریا یا خاکی از راه خشکی یا هوایی، بنابراین مرزدارانی که از لحاظ نظامیگری تبحر دارن، آمادگی دارن، باید مراقب مرزهای آبی و خاکی و هوایی باشن که داشتن وسیله نظامی از اونها نفوذ نکنه به داخل جلوگیری برمیاره. این نسبت به مرزهایی که مربوط به نظامیگری است. اما خب مرزهای فرهنگی چیه؟ مرزهای اقتصادی چیه؟ مرزهای سیاسی چیه؟ اینا فرق دارن با هم دیگه. در مرز فرهنگی دشمن از راه دریا و فلان فلان اون مرزهایی که معمولی نمیاد، با مغز و افکار و اندیشه شما اون کار داره. دشمن میخواد که با وسیله نقشه ها در افکار و اندیشه شما اثر بیذاره. بنابراین اون یک مرز جداگانه داره، نقشه جداگانه داره، شناخت جداگانه داره، مرزبان جداگانه داره. این مرزهای فرهنگی خیلی مسئله است و خطر از مرز فرهنگی از خطر از مرز نظامی خیلی بالاتره که دشمنان اسلام الان چند قرن روی این کار کردن و کار میکنن، این مسئله مرزداری نسبت مرز فرهنگی. مرز سیاسی، خود دشمن سعی میکنه به این که نفوذ کنه از راه سیاست. اونم خب یه راههایی داره، در سیاست مداران، در گردانندگان مملکت تأثیر میذاره، افکار اونا را عوض میکنه، طور اونا سیاست را تنظیم میکنن، به نفع دشمن تمام میشه. اون این مرزهای سیاسیه. مرزهای اقتصادی، دشمن سعی میکنه از راه اقتصاد، از راه ثروت و منابع ثروت و تولید ثروت و توزیع ثروت و اسلام نفوذ کنه. اون یک راه دیگه داره، کارشناسانی در امور اقتصاد باید مطالعاتی بکنن. مباد یک وقت اقتصاد کشور اسلامی در تحت سیطره دشمنان اسلام قرار بگیره. حضرت امیر علیه السلام در اون نامه‌ای که نوشتن مالک اشتر را اعزام به مصر کردن، ملاحظه کنید، نمیگه مالک بره اونجا مسئله بگیه توسط امیرالمومنین، میگه ورنا جوایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، یعنی باید این شخص که اونجا میره از چند جهت باید کار بکنه اطفاست امیرالمومنین. یکی اینکه اولا مالیات را جمع آوری بکنه، هزینه‌ای و بودجه تأمین بشه. دوم جهاد عدوها. سوم و استصلاح اهلها، تعلیم و تربیت و همه اینا، تمام افراد باید صالح به وجود بیان، احتیاج به فرهنگ و تعلیم و تربیت و ارشاد و هدایت و تبلیغ داره دیگه. چهارم امارت بلادها. ببینید اینطوری. خب بنابراین ما میخوام عرض کنم در تتمه بحث قبل که ما قبل از این تعطیلی ایام عید درباره مرز نظامی بحث کردیم، آبی، خاکی و هوایی، میخوام عرض کنم به این که باید کسی که درباره مرابطه بحث میکنه درباره مرز فرهنگی که دشمن چه نقشه هایی برای نفوذ در اندیشه و افکار و مغزها دارن، شناخت اینها و دیدبانی و مرزبانی از اینها، این لشکر دیگری میطلبد، همون علما و شیعتنا مرابطون و سقر الذی یلی ابلیس و افاریته، اینه، این شأن ماست طلبه ها و علما. خب مرز سیاسی باید کاملا شناخته بشه، مگر دشمن یه وقتی از راه سیاست نفوذ کنه در کشورهای اسلامی. مرز اقتصادی، این لازم بود که این بحث رو ما انجام داده باشیم. خب در بحث جهاد که با توفیق پروردگار به این شکل انجام میره در حوزه علمی قم، در اینجا یک چیزی هست که بنده خیلی متأثر شدم، خواستم خدمت شما به مناسبت همین بحث عرض کرده باشم. و اینکه کتابی چند روز قبل از این با برای بنده یک نفر آورد که در قم چاپ شده. حالا ببینید اگر مرز فرهنگی رعایت نشه چه میشه. این کتاب کتابی است به نام شرف النبی و معجزاته. شرف النبی و معجزاته در تاریخ 1385 در قم چاپ شده، تألیف عبدالملک نیشابوری که سنی است ولی مصحح سید حسین رضوی قمی، انتشارات سلسله، قم خیابان ارم پاساژ قدس. خب کتاب قطوری است، در قم چاپ شده. این کتاب کلاً 540 صفحه است، عربی است، ترجمه داره، یعنی هم خودش عربی ذکر کرده حدیث ها را بعد ترجمه کرده. حالا چند حدیث از امنان بخوانم ببین تا ببینید که مرز داری چطور باید بشه. در صفحه 290 در این کتاب ان علی ابن ابی طالب علیه السلام لا تفضلونی علا ابی بکر و عمر، مرا نسبت به این دو نفر تفضیل ندهید، از اینا بالاتر ندانید. علا و من فضلنی علیهما، کسی که مرا بر اونها برتر معرفی کنه فقط افترا. والله لاجلدنه، والله به اون تازیانه میزنن کسی که مرا بر این دو نفر برتر معرفی کنه. یک شفه حدیث بخوانیم. انا علی ابن ابی طالب علیه السلام لا تفضلونی علا ابی بکر و عمر علا و من فضلنی علیهما فقط افترا. والله لاجلدنه جلده یجه تازیانه پجرد کل وقت منستمانین جلده تازیانه زدن. کسی که بخواد مرا بر اونها برتر معرفی کنه افترا کرده، افترا گفته، تازیانه میزنن. این یک حدیث. حالا حدیث بعد اینه ان علی ابن ابی طالب علیه السلام یخرج فی آخر الزمان قوم یقال لهم الرافضه، در آخر الزمان قومی که رو من رافضه میگن، ینتهلون شیعتنا و ریسو بشه، میگن ما شیعه ولی شیعه نیستیم. آیت ذالک، آیت اون قوم اینه که یسبون ابو بکر و عمر فاذا رأیتم فاقتلوهم فانهم مشرکون. اینا شیعه ما نیستن، علامت شینه که اینا ابو بکر و عمر را سب و لعن میکنن. اذا رأیتم فاقتلوهم، ما میگیم وهابی ها از اونجا اعلان قتل ما را. اینو این خطابی در قم چاپ شده که در آخر زمان قومی به عنوان رافضه علامت شین ابو بکر و عمر را سب نکنن. فاذا رأیتم فاقتلوهم فانهم مشرکون. چند تا حدیث پایز بخوریم، حدیثی چه کتابی است. خب حدیث سوم عن ابی هریره قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله فی اصحابه ذات یوم، روز پیغمبر خارج شد با اصحابش، فتقدم رجل امام ابی بکر، این پر از جلو افتاد رسول الله صلی الله علیه و آله محلا تمشی امام من هو خیر منک والله ما طلعت الشمس الا احد بعد النبیین خیر من ابی بکر والله ما کتب محمد فی السما رسول الله الا و علی اثر ابو بکر صدیق. این هم یک حدیث. خب حدیث دیگه عبی ابن کعب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه یقول جانی جبرئیل علیه السلام فذکر امر عمر ابن الخطاب فقلت یا جبرئیل اخبرنی عن فضائل عمر و مازا اندل و مازا له اندل. قال یا محمد لو جلست معک قدر ما لبس نوح مع قومه لم استطع ان اخبرک عن فضائل عمر و ما له اندل. ثم قال یا محمد لیبکی الاسلام بعد موتک علی موت عمر. بعد حدیث دیگه ابو سعید خدری قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه یوزع ثلاثه کراسی من ذهب احمر، صدق کرسی یتلعلع منها الجمع
فیدس ابراهیم علیه السلام علی واحد منها و ایدس انا علی الاخر و یبقا واحد منها فیعتا به ابی بکر فیلس فیلس علی ثم ینادی مناد یا توبا لصدیق بین حبیب و خلیل. آخرین شب بخونم. عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه جمع الله الاولین والآخرین یعطا به منبرین من النور منبرین فینصب احدهما عن یمین العرش والآخر عن یساره و یعلو شخصانه فینادی دو نفر میان نسبت به این دوتا منبر فینادی الذی عن یمین العرش معاشر الخلائق من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا رضوان و خازن الجنه فانا رضوان و خازن الجنه ان الله امرنی ان اسلم مفاتیحا الی ابی بکر و عمر کلید بهشت میده به این دو نفر لیدخل محبیهم الجنه الا فاشهدوا ثم ینادی الذی عن یسار العرش معاشر الخلائق من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا مالک خازن النار ان الله امرنی ان اسلم مفاتیحهما مفاتیح بهشت و جنه الا محمد و محمد امرنی ان اسلمهما الی ابی بکر و عمر فیدخلانه مبقزیه من نار علا فشهدو. ببینید این قبیل احادیث در این کتاب، این در سال 85 در قم چاپ شده. عرض کنم که انتشارات سلسله قم خیابان ارم پاساژ قدس. حالا ببینید در قم چاپ شده این مرزها را که از راه چه راهی به این مرزها باید نفوذ کنن دشمن در این ترکیبه. البته من نمیخوام اصلا که اون کتاب فروش مثلا شما چه تصمیم درباره اش بگیرید که چاپ کننده اینا، میخوام اصلا به این که بالاخره وضع این چنین است و این مطالب است و در قوم کتابی که شیعیان فقتلوهم فانهم مشرکون اینجور از قول امیرعلی اسلام، خب اینطوری اینه که باید مرزها را در نظر گرفت. ما مرز آبی و خاکی هوایی داریم، اون درباره نظامیگری است، مرز فرهنگی داریم، مرز سیاسی داریم، مرز اقتصادی. اگه قرار بشه، قرار هم هست، باید مسلمان ها مجهز باشن، مجاهد باشن، باید تمام مرز ها را در نظر بگیرن. برای همه اینا مرزبان و دیدبان لازم است تا جهاد به طور کامل صورت بگیره. این بحث مرابطه بود. با توفیق پروردگار بحث مرابطه تمام شد. ما یکی از بحث‌های جهاد بحث سبق و رمایه است. وارد میشیم به بحث سبق و رمایه برای خاطر اینکه در اسلام همیشه مسلمان‌ها مجهز باشند در برابر دشمن. یکی از مقدمات لازم در فقه ما بحث شده بحث سبق و رمایه است. این بحث در جلد بیست و هشتم جواهره. در جلد 28 جواهر بحث سبق و رمایه، اخبارشان در جلد 13 وسائل. برای شروع عرض میکنم در جلد 28 جواهر صفحه 212، جلد 28 جواهر صفحه 212 کتاب سبق و رمایه. محقق مثل سایر فقها و فائدت هما، فائده سبق رمایه، بحث العزم و تهیئه الاستعداد القتال. فائده سبق رمایه اون است که افراد اراده کنند، تسلیم گیر مهیا باشند برای خاطر قتال در برابر دشمن، که اینها هم سوارکاری و هم تیراندازی را کاملا یاد بگیرند. عنایت اسلام به سوارکاری که اون میشه بحث مسابقه و ثبت اسب اینطور شد، و بحث مرامات و تیراندازی را درست یاد بگیرند. البته اینا از لحاظ اینکه در اون روز مرکب خب اسب بوده، هرچند که در این بحث ساجوانی دارن که اولاغ و چه حیوانات دیگه هم ازش بر بیاد. و سلاح جنگی هم تیر بوده و شمشیر، ولی خب بر حسب زمان اینا ابزار هم شارع مقدس حکمشه میگه. بر لحاظ ازمنه ابزار فرق میکنه، بنابراین فرا گرفتن، یاد گرفتن، یاد گرفتن تمام مرکب هایی که به وسیله اونا جنگ صورت میگیره مستحب بسی افراد یاد بگیره، یاد گرفتن به کار بردن تمام سلاح ها و ابزاری که در جنگ و جهاد به کار گرفته میشه، اینا لازمه. این بحثه. صاحب جماهر میگه بینک این وقت این سبق رو ما یک معامله است، معامله است. در معامله خب معلوم بشه نقل و انتقالی هست، ما دو نفر با هم یه قرار میذاریم، شما اسب داری منم اسب دارم، اسبه ها من رو اینا رو میتازانیم در یک میدانی، هر کدام که جلوتر رفت به اون یکی مثلا 100,000 تومان بده، به 100,000 تومان ببره، جلوتر رفت بگیره و عقب مان 100,000 تومان یکی بده. این یک معامله است. وقتی که این معامله واقع شد و عمل محقق شد، بنده از شما 100,000 تومان طلب کردم، حالا یا عیناً و یا دیناً. معامله این چیزی دیگه. و همینطور در تیراندازی هدفی قرار میدیم، بعد به طرف اون هدف تیر واقعا ممکنه یه نفر باشه، دو نفر باشه، ده نفر، قراره با دیگه. هر کسی که برنده شد از اون یکی چه مقدار باید بگیره، عیناً یا دیناً، خلاصه این عقدی است، ایجاب میخواد، قبول میخواد عملاً یا اینکه قولاً، و باعث میشه به این که وقتی عقد محقق شد نقل و انتقالی به این ترتیب صورت بگیره و طلبی باشه و بدهکاری باشه، اینطور سه باشه. این بحثت به این تا آدرس که از کردن مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله تعالی.
السلام علیکم.